من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا فداه معجل الله تعالی فرجه الشریف. خدای متعال انشاءالله عرض ارادت ها به صاحب قدس صدیقه طاهر سلام الله علیه رو که در سراسر این کشور برگزار شد به احسن قبول قبول فرماید و این جامعه را هرچه بیشتر به اهل بیت رسول الله و وجود مبارک رسول الله آشناتر و وفادارتر قرار دهد انشاءالله. بحث در روایاتی بود که دلالت میکند بر وجوب اظهار کراهت قلبی که تفسیر ششم بود از تفاسیری که برای قلب و انکار به قلب بیان شده. باب ششم از ابواب امر به معروف و نهی از منکر بابی است که صاحب وسائل به همین منظور قرار داده، با وجوب اظهار الکراهه للمنکر و الاعراض عن فاعله. حدیث اول مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این شد که استدلال به اون حدیث شریف برای این مدعا تمام نیست. حدیث دوم این باب و عن محمد ابن یحیی، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، عن الحسین، این حسین حسین ابن سعید اهوازی است، عن الحسین ابن سعید، عن علی ابن مهزیار، عن النضر ابن سوید، عن درست، عن بعض اصحابه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله بعث ملکین الى اهل مدینه لیلقباها على اهلها فلما انتهيا الى المدينه فوجدا فيها رجلا يدعو ويتضرع الى ان قال فعاد احدهما الى الله فقال يا رب اني انتهيت الى المدينه فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرع اليك فقال امض لما امرتك به فإن ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظا لي قط. خب این دو ملکی که مأمور بودن که اون مدینه را یا اون قریه را که حالا اینجا مدینه داره زیر و رو کنن، وقتی که آمدن دیدن که بنده خدایی از بندگان خدا مشغول دعا و تضرع است، یکی از اون ملک ها و دیگری به ملک دیگر گفت که باید من برگردم و از خدای متعال سوال کنم با توجه به این اصلا قریه را یا این مدینه را زیر و رو کنیم یا این آقا را، اینجا آدم خوبیه. اون ملک گفت که نه، خدا دستور داده بود کار اونو انجام بدیم. این گفت من نه، تا بر نگردم برگشت و از خدای متعال سوال کرد. خب اینا لابد برای اینکه سوالی بکنن ممکنه برگشت مکانی هم باشه. حالا بعضی از معلقین به این روایت فرمودن این رتبی مقصوده، چون در اونجا مکانی نیست. نه، ممکنه هم از مکانی باشه، باید مثلا آمدن به زمین برگرده به حالا هر جایی که جای اونها هست، از مکانهای آسمانی برگرده به اونجا، اونجا میتونه مثلا سوال بکنه و صحبت بکنه. ما اینا رو نمیدونیم. خب میفرمایند که خدای متعال فرمود امزل ما امرتو که به نظر ما، نه همونی که دستور دادم انجام بدید. و این نظا رجلون لم یتمعر وجهو غیزن لی، تمعر وجهو در لغت فرموده است که تمعر رأسهو و لونهو او وجهو تغییر و علت و صفره، این رنگش متغیر شد و زردی بر او عارض شد. و در بعض دیگر از لغت ها مثل سهاق و لغه جوهری تمع علونه ان الغضب تغیر. بعضی ها گفتن که ان این مطلب هم اشراق شده در تمعر که رنگش زرد میشه. بعضی گفتن مطلب تغییره، حالا ممکنه سیاه بشه زرد نشه، یا رنگش بپره مثلا و سفید بشه مثلا، خیلی مثل کسی که اون رو زرد میگیره زیاد رنگش بپره اونجوری بشه. حالا اینش مهم نیست. از خدای متعال فرمود ان نزا رجلون یلم یلم هر وجه و غیزن لی. تقریب استدلال این هست که عقوبت کاشف از این که اون متعاون کسی که عقوبت شده است وظیفه انجام نداده، ترک واجب کرده یا فاعل محرم بوده. بنابراین این عابد و این شخصی که متضرع بوده در درگاه خدای متعال، چون غیظاً له تعالی رنگش عوض نمی شد، اظهار کراهت نمی کرد، از این جهت خدای متعال فرموده که باید او رو عقاب بکنی. بنابراین معلوم میشه که این تمحور وجه، تغییر، اظهار کراهت، این یه امر واجبیست که او چون این امر واجب رو ترک می کرده است، از این جهت مستحق عقاب قرار گرفته. و چون تمعر وجه بدون این که کراهت درونی و نفرت درونی پیدا بشه امکان نداره، یک کاری نیست که انسان بدون این که در درون غضب پیدا کنه یا تنفر پیدا کنه رنگ چهرش عوض بخواد بشه. این دست انسان نیست مگر اینکه اون مبدأش که اون مطلب هست رو به دست آورده باشه. بنابراین این تمعر دلالت میکنه بر این که اینجا هم این امر ظاهری لازمه، هم اون امر درونی واجب و لازم است که عبارت باشه از غیظ و تنفر و استکراه و امثال اینها. این آیت تقریب استدلال به این روایت شریف است. در استدلال به این روایت عده‌ای از مناقشات وجود داره که اونا رو باید بررسی کنیم. اول اشکال دلالی در استدلال به این روایت شریف. قد یقال که امر این روایت مردد بین دو امر، یک این که و ان ذا رجل لم يتمعر وجهه غیظا لی، ممکنه امر کنایی باشه، خودش موضوعیت نداشته باشه، این هیچ وقت چهرهش برای من تغییر نکرده و غضب در چهره او آشکار نشده است، نه از باب اینکه خود این موضوعیت داره، از باب اینکه اون چه که این لازمه اوست که اون ایمان قوی باشه، تعصب و غیرت دینی باشه، اینا رو نداره. از این جهت ممکنه داره میفرماد، نه اینکه خود این موضوعیت داره، این احتمال داره که این باشه، و احتمال هم داره که نه، این تمعر خودش وجوب نفسی داشته باشه، مسئله نفسی داشته باشه. اگر دومی باشد البته باز ما نیاز داریم به ذم یک امر، و اون است که خب این مال امم سابق است، ممکنه در امم سابق واجب بود اما به چه دلیل بر ما واجب باشه، بنابراین با استصحاب شرایع سابقه باید بر ما بگیم وجود داره. اما اگر اولی باشه اون نه، اون داره خدای متعال به یه چیزی تعبیر می‌فرماید که این لازمه غیرت دینیه، این لازمه ایمان به خدا و غیرت نسبت به خدای متعال هست. خب این یه امر عقلی همگانی و همیشگی برای همه امم و همه ادیان. اما اگه امر دومی باشه که نه، من واجب کرده بودم که باید اظهار کراهت بکنه و این نکرده، چون نکرده است پس بنابراین خب وجوب بر امم سابقه میشه، اثباتش برای ما نیاز بیاره یا به استصحاب یا به این که بیان بکنیم، به این که امام علیه السلام قرضش از بیان این مطلب این است که وظیفه شما هم هست، ولی مال امم سابقه هست، ولی چرا امام داره بیان میفرماید قرض این.
انوار هم نمی کرده، چهرش هم در هم نمی کرده، انوار هم نمی کرده کنایت هم باشه.
ممکن، حالا اینم یه احتمال، ولی این امر خاص امر به معروف، این امر خاص امر که یعنی اظهار جراحت نمی کرد. خب این به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین امر مفاد این روایت مردد بین الامرین است. یک این که این کنایه باشه از امر آخری، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه، یعنی این آدمی بود بیرگ بیغیرت در امر دین، اینو میخواد بگی. خب کنایه از این جهت که معمولا غیرت در امر دین و تعصب دینی داشتن این همراه هست طبیعتا عادتا با اینکه خب چهره فرح بوخته میشه، ناراحت میشه، نه اینکه این چیز لازم و واجب نیست. حالا غیرت داره میره امر معروف رو میکنه، نهی از منکرش هم میکنه، اما یه آدم سخت مزاجی هست و حالا رنگ و صورتش اونم عوض نمیشه ولی کاراشو انجام میده، حالا این جهنمی میشه، این ترک واجبی کرده، نه از باب اینکه ملازمه عادیه هست بین اون حالت تعصب دینی داشتن، غیرت دینی داشتن و اینکه چهره برافروخته بشه، رنگ چهره عوض بشه، از این جهت اینو کنایه از اون قرار میدم. این تو تعارف عرفی داره، ممکن است که اینجا همین معروف باشه. ما تو مکالمات عرفی خودمونم خیلی این ککش نمیگذ، این ککش نمیگذ، نه اینکه کک گذیدن واجبه، ککش نمیگذ، این آدمیست که غیرت نداره، درست؟ اینم که میگه چشم چهرش عوض نمیشه، مثلا همین که میگیم ککش نمیگذ. پس بنابراین دلالت نمی کنه بر اینکه این اعراض و کراهت نفسانی به این عنوان واجبه. پس یه احتمال که شاید مقصود از روایت این باشه. و اگر هم دوم باشه، یعنی احتمال دوم باشه که نه خودش موضوعیت داره، موضوعیت داشتن نیاز دارد به استثناء به شریعت سابقه که در اصول بیان شده استثناء به شرایط سابقه حجت نیست، حالا به وجوهی یا چون مال شرایع سابقه است بقای موضوع نیست چه نیست، یا به خاطر اینکه این در شبهات حکمیه است به استثناء در شبهات حکمیه مثلا جاری نمیشه. و اگر از این راه باشه که امام علیه السلام که اینو ذکر کردن هدفشونه که میخواد میگن شما به همین وظیفه موظفی، ولی چه لزومی داشت که مال شرایع سابقه رو حضرت نعم بفرمایید. اینم جوابش اینه که داستان شرایع سابقه گفتن فقط هدف این نیست که شما به نفس اون وظیفه موظفی، نه، بلکه آثار به ثمرات دیگه داره، اهمیت امر معروف نهی از منکر رو میخواد و این که در راستای اطاعت خدا بودن که حالا اونجا به اون وظایف بوده شما به یه وظایف دیگری، اینا رو میخواد روشن بکنه. این داستان که در قرآن شریف از امم سابقه ذکر شده یا در روایات ذکر شده به این غرض نیست که بخواد بیان کنه نفس اون وظایف برای شما هم هستش، بلکه اون چیزی که اونها در مقابل اون وظایف داشتن که اطاعت نکردن یا اطاعت کردن بوده و آثاری که بر این امر اطاعت و اطاعت نکردن بار می شده است که اون یه امر عقلیست و همگانیست و اون میخواد توجه بده. بنابراین روایت دلالتش بر مدعا محل اشکال هست جدا، ولی اون که صاحب وسائل و محدثین بزرگوار در ذیل این عنوان ذکر فرمودن یا فقها هم این رو در همین بحث بهش استدلال فرمودن،
این که تو آیات و روایات، یعنی حتی آیات و خصوصا روایات بحث اهل رافعی از میکن ببینیم این تنظیر به امام صادق و ارجاع دادن به اونا خیلی زیاده. این نشون میده که شاید این تکلیف خصوصیتی داره که ظاهرش نه که وحدت تکلیف خصوص این تکلیف هم وحدت وجود داره،
نه به همه خصوصیات نمیتونیم اینا رو بگیم، به همه خصوص بله میخواد بفرمایم که این هم مهم به خدا مثال در اون مثل کتب علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم، این یه وظیفه مهمیه بر اونا بوده، اما حالا شرایط خصوصیات همه جهات مثل همه یا نه اینا رو دیگه ازش نمیشه استفاده کرد. بعضی شیخ ها آخونده هم قبول نکرده و اما سنده اشکال دوم از ناحیه مناقشه دوم از ناحیه سند هست. خب این روایت شریفه علاوه بر این که در کافی شریف روایت شده است دارای چند منبع دیگر هم هست که فات از صاحب الوسائل ذکر اونها. یکی حسین ابن سعید اهوازی در کتاب زهدش این روایت رو نقل فرموده است. کتاب زهد که چاپ هم شده این کتاب، صفحه 64 اونجا داره النذر ان درست. اینجا چی بود؟ حسین ان علی ابن مهدیار ان النذر. اینجا حسین ابن سعید اهوازی در نقل کافی سند اینجوریه، حسین ابن سعید اهوازی از علی ابن مهدیار، علی ابن مهدیار ان النذر ابن سبیل. اما در خود کتاب زهد حسین ابن سعید اهوازی در اونجا مستقیما ان النذر ابن سبیل نقل میکنه و روایت دیگری هم هست که ایشون بلا واسطه از نظر ابن ثابت نقل می‌فرماید. خب حالا این البته منافاتی نداره، ممکنه که جناب حسین ابن سعید قبلا این رو از علی ابن مهدیار شنیده و نقل کرده برای بعضی و بعد خودش ملاقات با نظر ابن ثابت داشته و از خودش هم شنیده دیگه، بعدا مستقیما از نظر ابن ثابت نقل می‌کنه. ما در اینجا نمیتونیم بگیم حتما ارسال مخفی وجود داره، ولی که قابل توجیه هست. و همچنین شیخ طوسی قدس سر رو بله اینجا محمد ابن یعن حسین اسحاق اونجا بله خیلی خوب. حالا حسین ابن اسحاق، من اینطور تو ذهنم بود که این حسین ابن سعید اهوازی است، برای خاطر اینکه من حالا هر دوشون هم اهوازی هستن دیگه، اون اهوازی اون هم اهوازی. حالا حسین ابن اسحاق اگر هست، حالا این نسخه رو باید بعد مراجعه کنم. دو اینکه
وسائل داره حسین خالی، کافی داره حسین ابن
اسحاق. بله وسائل داره حسین خالی، بله هم. بله عرض کردم توی زهد همینطور. دوم عبارت است از این که شیخ طوسی قدس سر را در امالی به سند آخری این روایت رو نقل کرده است. در اونجا روایت رو به سند میرسه به حسین ابن ابی غندر ان ابی ان ابی عبدالله علیه السلام. یه مقداری هم متن با این نقل کافی تفاوت داره که میخونم. قال سمعت و یقول ان الله اهبت ملکین الى قریه، که اینجا مدینه است، اینجا الى قریه، لیهلکهم فاذا هما برجل تحت اللیل قائم يتذرع الى الله و يتعبد. قال فقال احد الملکین للآخر اینی عابد ربی فی هذا الرجل، راجب این مرد نه راجب کل قریه. و قال الاخر من تمزی یا تمزی لما امرت ولا تو عابد ربی فی ما قد امر به. گفت نه یه نمیخواد بدید. قال فعابد الاخر ربه فی ذالک. قال اینجا از اینجاش فرق میکنه. اون روایت کافی چی بود؟ روایت کافی این بود که خدای متعال به همونی که برگشت فرمود امزل ما عمل تو که به. اینجا داره که فاوهالله الالذی لم یعاود ربه فی ما امره ان اهلک و معهم فقط حل بهی معهم سختی این نهادا لم يتمعر وجهه قد تو غضبا لي. بعد میگه والملك الذي عاود ربه فيما امر سخط الله عليه، اونی که برگشت سخط الله عليه. اون روایت کافی این است که به همون هم کرد که امزه. اینجا میگه نه، خدای متعال به اونی که نیومده بود به او فرمود که عملو انجام بده، به این ملکی هم که آود ربه سخط الله علیه فاهبت فی جزیره فهو حتی الساعه فیها ساخط علیه ربه. این تا امروز که یعنی امام صادق داره میفرماید تا امروز اون ساختون علی رب و خدای متعال او رو در یه جزیره انداخت. خب حالا این قسمت تفاوتی که بین نقل شیخ طوسی در امالی هست. حالا این البته این امالی مال شیخ طوسی مال پسرش هست محل کلام، شاید مال پسر ایشون باشه یا پسر راوی کتاب والدشه، از این جهت به اون نسبت داده میشه. ولی اون جمله بالاخره ان هاذا لم یتمع وجه قد غضبا لی، این جمله با و کتاب شریف کافی متحد است. و در کتاب زهد به جای لم یتمع لم یتغیر وجهه غضبا، اونجا اینجوری به جای لم یتمع لم یتغیر است. منبع سومی که این روایت یا چهارمی که این روایت در ذکر شده است عبارت از فقه الرضا، این الفقه المنسوب الى الرضا علیه السلام که در اونجا است که اروی عن العالم، بعد همین روایت رو نقل میکنه و اونجا هم لم یتغیر وجهه داره. خب حالا اشکال این است که این روایت از در سند چه اونی که در کافی شریف ذکر شده و چه در جای دیگه از روی سند محل اشکال است. اما کافی به دو جهت، یک این که ان درست ان بعض اصحابه داره پس مرسل است، دو این که در این که جناب درست ولو شیخون الاستاد در درس می فرمونن درست درست است اما درست محل اشکال است، از جهت این که توثیق و جرحش با هم تعارض میکنه پس نتیجه میشه که مجهول الحال میشه. برای توثیق درست چند راه وجود داره، یکی این که ایشون مرویان عنه ابن ابی عمیر است و دلیل بر این که ایشون مرویان عنه ابن ابی عمیر است یکی این است که نجاشی در احوالات ایشون فرموده لهو کتاب و یرویه جماعه منهم محمد ابن ابی عمیر، پس بنابراین جز راویان کتاب درست محمد ابن ابی عمیر است به نفس نجاشی. دو این که در روایات مبارکات ما روایاتی داریم که به سند صحیح میرسه به محمد ابن ابی عمیر و ایشون از درست نقل میکنه، پس بنابراین به واسطه اون روایات هم و اون سند ها هم ثابت میشه که محمد ابن ابی عمیر از درست که این درست ابن ابی منصور الواسطی است به خدمتون نقل روایت کرده، پس مشمول شهادت شیخ طوسی میشه که ابن ابی عمر لا یردی ولا یرسل الا عن ثقه. علاوه بر محمد ابن ابی عمر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی هم که یکی از اون ثلاثه است باز از ایشون به اثر اسناد صحیح نقل حدیث کرده، بنابراین ایشون مرویون عنه دو نفر از اون ثلاثه هست. بنابراین راه دوم وقوعه فی اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم، ایشون در سندهای تفسیر علی ابن ابراهیم واقع شده. راه سوم که محقق خویی در معجم و رجال الحدیث او تمسک فرموده اینه که فرموده است که از ظاهر وثاقت الرجل لروایت علی ابن الحسن تاتوری عن علی ابن حسن تاتوری و قد ذکر الشیخ فی ترجمته ان روایاته فی کتبه عن الرجال الموثوق بهم و به روایاتهم و آزا شهادت من الشیخ به وثاقت مشایخ علی ابن الحسن تاتوری کلیتا. توضیح مطلب اینه که مرحوم شیخ طوسی در احوالات علی ابن حسن تاتوری در فهرست اینجور فرموده ان روایاته فی کتبه، یعنی روایات علی ابن حسن تاتوری در کتبش از قیاس ان رجال الموثوق بهم و به روایاتهم، از رجالی است که به اون رجال موثوق هست و به روایات اون رجال هم موثوق هست. پس بنابراین هر کس علی ابن حسن تاتوری ازش نقل بکند مشمول شهادت شیخ میشه که ایشون فرموده از این آدم های موثوق بوده. خودش خیلی آدم بدی بوده از نظر مذهب نه از نظر تحرز عن الکذب، خیلی آدم متأثری بوده در واقفیت و حالا عبارت شیخ طوسی رو بعدم خواهم کن، اما این خصوصیت رو داشته. فلذا یکی از توصیفات عامه گفته می شود نقل تاتوریست، علی ابن حسن تاتوریست از شخصی. اگر از اون کنه معلوم شما آدم ثقه‌ایست به شهادت شیخ طوسی. محقق خوبی قطب زنسر رو به این استناد فرموده، فرموده درست، چون علی ابن حسن تاتوری از درست در یک روایاتی در یک اسنادی نقل کرده است و اون ثابته، پس بنابراین مشمول این شهادت شیخ می شود. پس شد سراح برای وثاقت درست. ما سراح داریم، یک اینکه مرویون انه محمد ابن ابی عمر و بزنتیست، دو در تفسیر علی ابن ابراهیم در سند واقع شده، سه تاتوری از اون نقل حدیث کرده. بنابراین به این سه دلیل اینا دلیل وثاقتش. اما دلیل ضعفش عبارت است از این که علامه قدس سره در خلاصت الاقوال فی علم رجالش در قسم ثانی ذکر کرده که قسم ثانی مال ضعف هاست. پس بنابراین علامه شهادت داده که ایشون ضعیف است. علامه مجلسی هم در وجیزه تضعیف فرمونده اینشون رو. بنابراین دو تا مضعف داریم در قبال اون توثیقا. این دو تا با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، این میشه مجهول الها. پس بنابراین این سند ناتمام. اینا هم هستش، علامه هم گفتیم محتمل الحس بلد. خب جواب به خدمت شما عرض دارد که از این مناقشه به وجوهیست. یک راه همون راه معمولیست ما بارها عرض کردیم، اون که این روایت در کافی شریف هست و ما وقتی روایت در کافی باشه لا ننظر الى سنده، برای اینکه کافی محمد بن یعقوب شهادت داده این روایات صادر از معصوم علیه السلام. کسی این مبنا رو قائل باشه خب از بحث سندی دیگه راحت، و ولی اون که اینو ضعیف باشه. این راه اول. راه دوم که خب علل مسلک المشهور باید اون راه رو هم درست کنیم، دو طریق داریم برای اثبات این مسئله. یک این که در این سند ما کیو داشتیم؟ ان نظر ابن سوید، ان درست، ان بعض اصحابه، ان ابی عبدالله داشتیم. شما وقتی به حالات نظر ابن سوید مراجعه میکنید میبینید نظر ابن سوید علوت شخصیست که هم شیخ طوسی و هم نجاشی هر دو توصیف کردن ایشون، منتها نجاشی یک اضافه ای داره بر شیخ طوسی و اون اینه که ایشون فرموده ثقتون صحیح الحدیث. بنابراین نجاشی داره چی میفرماید؟ شهادت میده به این که نظر ابن سوید صحیح الحدیث هست. این صحیح الحدیث یعنی چی؟ حدیث دارد هم یعنی اخباری که می کند، سخنی که می گوید مطابق با واقع. یه وقت اینجور معنا می کنیم، اگه اینجور معنا بکنیم صحیح الحدیث را، خب اینجا چیزی قاعده ما نمیشه. یعنی این که داره میگه خبری که نظر ابن سوید داره میده چیه؟ این که درست گفت. اما حالا درست درسته، حرفش درست مطابق واقع یعنی من کار ندارم. این که داره میگه درست گفت مطابق واقع است، خلاف نمیگه حتما. این یه من معنای دوم حدیث اینه که نه، حدیث معنی اخبار درسته در لغت حدثه اخبره، اما حدیث در اصطلاح رائج بین روات و محدثین و اینا، حدیث یعنی کلام امام، کلام امام که منقوله اونو بهش میگن حدیث. ان احادیثنا کذا کذا یعنی سخنان ما. پس حدیث و صحیحون یعنی اون روایاتی که نقل میکنه و اون الواسطه نقل میکنه، این حدیث اوست. بنابراین نجاشی داره میگه حدیث او صحیح هست، این وزانش میشه وزان کلینی که فرمود احادیث کتاب من صحیح هست. بنابراین شخصی مثل نجاشی که قریب الاصل و احمد در زمان میزیسته که اینا میتونستن این امور رو تشخیص بدن، داره شهادت میده که احادیثی که نظر ابن صبیت نقل میکنن اونا احادیث صادره، یعنی المعصومه و صحیحه. بنابراین اگر بعد از ایشون ارسالی باشه یا رجل ضعیفی باشه، راوی ضعیفی باشه، دیگه لایزور رو از این راه اگه ما وارد بشیم، خوبیش اینه که هم مشکله درست رو درست میکنه، هم ارسال بعدی رو دیگه درست میکنه. اگر ما صحیح الحدیث رو اینجور معنا کردیم که در رجال مجموعه شاید 17 مورد داریم که راجع به اشخاصی گفته شده اینا صحیح الحدیث هست، یکی از اونا نظر ابن صبیته. بنابراین از این راه ممکنه بگیم که من صحیح هم میدونید در اصطلاح قدمای اصحاب معنی لغوی شو داشته، نه این معنی اصطلاحی که از زمان ابن طاووس درست شده. از زمان ابن طاووس صحیح هست، یعنی رواتش عدل امامی هستن، اما در لغت و اصطلاح اونا صحیح یعنی مطابق با واقعه، مطابق با واقع هست و برای بیان حکم واقعی بیان شده است. این راه اول که ما از این راه بگیم. راه دوم برای تصدیق اینه که گفته بشود مثل محقق خویی، بابا جناب علامه و مجلسی قدس روما اینا توثیقات و جرحاشون بر اساس اجتهاده و اخبارشون بر ما حجت نیست، پس معارضه با اون توثیقات نمی کنه. خب این مطلب رو قبلا جواب دادیم که ما نسبت مرحوم مجلسی قدس رو نمی پذیریم، چون مجلسی هیچ امری اضافه بر اون که ما در رجال داریم نداره. کتب رجالی که خدمت ایشون بوده همونیست که الان پیش ما هم هست. بنابراین اگر مجلسی مطلبی راجع به شخصی بگوید که در این کتب رجالی نیست، قطعا ایشون اجتهاد فرموده و اجتهاد ایشون بر ما حجت نیست مگر ادله شو ببینیم و ما هم از ما ادله قانع بشیم. اما مرحوم علامه رو توضیح دادیم بارها که نه، ایشون هم بزانش بزان همون شیخ طوسی نجاشی و امثال ایناست که خبرش محتمل و حسه و حدث هست، اگرچه احتمال حسیت به اون درجهی که در اونها هست نیست، اما در این حال در درجه هست که خود قول او را برای ما حجت بکنه. بنابراین از این راه ما نمیتونیم جواب بدیم. جواب اصلی که ما نسبت به علامه عرض میکنیم اینه که علامه درست است که این شخص رو در قسم ثانی ذکر کرده، اما این نکته مهم است که همیشه در نظر داشته باشید، علامه در قسم ثانی ذکر کرده، اما عنوان قسم ثانی رو بریم نگاه کنیم اینه، فرموده است که و هذا القسم مختص به ذکر ضعفا و من ارد قوله او اقف فیه. قسم ثانی برای سه طایفه است، یک کسانی که ضعیفن، دو کسانی که من سخن اونا رو رد میکنم تو فقه و اینا استدلال نمیکنم، سه اقفوفی توقف دارم در بوده. خب ایشون توقف داره، این لا اقتضاه، اون مقتضی. شما یه کسی گفت فلانی صفتون، دیگر گفت من نمیدونم، نمیدانم که با توثیق معارضه نمی کنه، اون میگه من میدانم، اون میگه من نمیدانم، نمیدانم که با میدانم معارضه نداره. یه کسی شهادت میده به این که به یه امری، دیگری ازش سوال میکنه میگه من خبر ندارم. خب این خبر ندارم لا اقتضاست، با اون مقتضی معارضه نمیکنه. بنابراین هر جا علامه در قسم سوم ذکر، قسم دوم ذکر، اگر بود ضعیفون خب داره شهادت به ضعف میده، اما اگه مجرد ذکر در قسم ثانی، این معارضه نمیکند، چون معلوم نیست که از باب تضعیفه یا از باب رد قوله یا از باب توقفه، و ممکن است ایشون توقف در قولش داشته باشه، و ممکنه وجه توقف ایشون در قول اینها این باشه که مثلا مذهبشون یا چی یا اموری باشه که از این قبیل امور باشه، ما نمیدونیم چرا ایشون توقف فرموده است. پس بنابراین با فرمایش علامه قدس سره این فرمایش علامه معارضه با اون نمی کند، چون معلوم نیستی چون از چه باقی تضعیف بر... آیا تضعیف برمونه یا مجرد توقفه. مرحوم ابن داوود هم رضوان الله علیه ایشون در قسم ثانی ذکر کردن. ابن داوود که معاصر با علامه است، هر دو شاگرد ابن داوود هستن، ایشون هم در رجالش در قسم ثانی ذکر کرده. باز این نکته رو خوب توجهش داشته باشیم که قسم ثانی ابن داوود هم ایشون فرموده است که القسم الثانی مختص بالمجروحین والمجهولین، مجروحین والمجهولین. بنابراین باز اگه فقط صرف اینکه در قسم ثانی ذکر کرده هیچی نگفت، نمیدونیم آیا این مجروح جرح داره یا نه فقط مجهول. بنابراین مجهول بودن هم با اون باز ایشون مجهول میداند او را. البته به قول بعض بزرگان مجهول در کلام اینها معناش اینه که یعنی رجالیون درباره او گفتن مجهولان، یعنی این توصیف کردن او رو وصف کردن اینکه مجهولان، نه اینکه هیچی دربارش ذکر نکردن، مجهول بودن رو دربارش ذکر کردن. خیلی خوب، حالا یه رجالیونی بگن این مجهول، این منافات نداره با اینکه پیش بعضی مجهول نباشه و اونا او رو توصیف کرده باشن. بنابراین این تعارض پیدا نمیشه بین قول علامه و ابن داوود رضوان الله علیهما. بنابراین این توثیقات درست ابن ابی منصور رو اگر کسی مبانی رجالیش رو قبول داشته باشه، یعنی تفسیر وجود در تفسیر علی ابن ابراهیم رو کافی بداند، یا من مرویان اهم بودن اون ثلاثه رو کافی بداند، این کفایت میکنه. اما اون راه سومی که محقق خویی ذکر فرمودن، اون دارای اشکالی است که انشاءالله روز دوشنبه عرض میکنیم. فردا جلسه فوق‌العاده گذاشتن مع الاسف به خاطر مسئله بودجه و چاره ای جز رفتن نداریم، از اینجا فردا تعطیله، انشاءالله دوشنبه خدمتتون برسیم. بسم الله.